بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 33 از خانش و شرح فی مافی خانم اکبری و خانم چراغی، ازشون ممنونم. صوت رو خوندن، در گروه گذاشتن. من دیگه نمیخونم، من همطور پاراگراف پاراگراف میخونم. شما حالا اگه قبل کلاس گوش کردید که چه بهتر، اگه نه بعد کلاس حتما برید صوت رو گوش کنید. خلق سه صنفند، بعضی ملائکند که ایشان همه عقل محضند. طاعت و بندگی و ذکر ایشان را طبع است و غذاست و نانخورش است و حیات است. یکی از ویژگی های ذهنی مولانا اینه که تمام جانداران رو به سه بخش تقسیم میکنه. یادتون میاد تو اون جلسه خودشناسی که تو اون سالن شهرداری بود، رفتیم اونجا جشن گرفتیم، خانما هوابازی کردن، دف زدن. اونجا من یه توضیحی دادم، گفتم مولوی معتقده خداوند سه گروه آفریده، یکی حیوان، یکی انسان، یکی هم فرشته. اینو تو مثنوی هم آورده، تو فی مافی هم آورده، حتی تو غزلیات شمس هم بهش اشاره شده، تو مقالات بهش اشاره شده، اینجا هم که میبینید اومده. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. خاطرم میاد که این شعر رو اونجا هم خوندم. توی این طبقه بندی مولانا میگه فرشته ها عقل محضن، حیوانات شهوت محضن، و انسان در کشاکش عقل و شهوته. قدرت انتخاب داره به سمت عقل و خرد بره یا به سمت شهوت و خوردن و خوابیدن و رفع نیازهای جنسی. حالا اون دوتا گروه که تکلیفشون مشخصه، فرشته ها دائما در حال عبادتن، در حال ذکرن، نمازن، فقط به خدا فکر میکنن، هیچ کار دیگه هم در توانشون نیست، اصلا طبیعتشون اینطوریه. حیوانات هم که فقط به فکر اینن که یه غذایی پیدا کنن، یه سرپناهی داشته باشن، ارضای نیاز جنسی میکنن و تولید مثل میکنن و مثل همینی که هزاران سال چه بسا میلیون ها سال حیوانات دارن این روند رو ادامه میدن. این وسط یه گروهی میمونه که از همه بدبختره. این گروه شاید هم خوشبختر، انسانه که میتونه با تلاش خودش رو از فرشته برتر کنه یا از حیوان پستر، که به قول سعدی که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. اگه تو آدم واقعی بشی، یعنی توانایی کنترل شهوت نفس خودت رو داشته باشی، به مقامی میرسی که فرشته اونجا نرسیده. چرا؟ چون فرشته مسیر براش دیکته شده است، مثل قطاره که روی یه ریل باید بره، قطار از ریل نمیتونه خارج بشه. ولی من و شما رو مثلا به من و شما یه ماشین دادن، یه دوچرخه دادن، یه اسب دادن، فیلمثال میتونیم سوارشیم، جلو بریم، عقب بریم، چپ بریم، راست بریم. انتخاب من و شماست که مشخص میکنه من به سمت از فرشته برتر بشم یا از حیوان پستر. این پاراگراف همینو میخواد بگه. خلق سه صنفن، آره سه گروهن، بعضی ملائکن، همون فرشتگان، عقل محضن. عقل که اینجا میگه یعنی پیرویه، اینو بنویسید خواهش میکنم. عقل در این کاربرد یعنی پیرویه تمام و کمال از خداوند. طاعت و بندگی و ذکر ایشان را طبع است. طبع است یعنی طبیعتشونه، اصلا در ذاتشونه، کاری جزی نمیتونن بکنن. و غذا است و نانخورش است، مثل غذا و خوردن و نانخورش، یعنی همین خورشتی که ما الان میگیم خورش، مثلا میگیم خورشت قیمه، خورشت نمیدونم فلان، قدیم میگفتن نانخورش. و حیات است، اصلا دلیل بقا و جاودانگی همین اینه که اینها عقل محضن، پیروی و اطاعت کامل میکنن. چنان که ماهی در آب، زندگی او از آب است و بستر و بالین او آب است. یه مثال میزنه. آن در حق او تکلیف نیست، چون از شهوت مجرد است. به ماهی نگفتن الا بلا تو باید بری تو آب، حالا الان برو تو خشکی، الان برو تو آب. نه، اون اصلا انتخاب دیگه ای نداره. فرشته ها هم همینطوری هست، مثل ماهی ها که باید تو آب باشن، اصلا انتخاب دیگه ای ندارن. چرا؟ چون از شهوت مجرد است. مجرد است یعنی جداه، مجرد یعنی تنها دیگه، مجرد یعنی جدا. چون اصلا فرشته به ذهنش هم خطور نمی کنه که مثلا الان حرف خدا رو گوش نکنم. اصلا یه آپشن حرف خدا رو گوش نکردن تو وجودش نیست. و پاک است، پس چه منت اگر او شهوت نراند یا آرزوی هوا و هوس نکند. بس راستم میگه، حالا که فرشته آپشن سرکشی و اسیان و نمیدونم پیروی از هوا و هوس رو نداره، در نتیجه اصلا فضیلتی هم براش محسوب نمیشه که حالا از شهوترانی نکرده یا همیشه اطاعت کرده. نه، چون از اینها پاک است و او را هیچ مجاهده نیست، اصلا لازمی هم نیست تلاش کنه. و اگر اطاعت کند آن را حساب طاعت نگیرد، چون طبعش آن است و بی آن نتواند بودن. دیگه معلومه طبیعتش همینه. یک صنف دیگر بهائمند. بهائم یعنی حیوانات. ایشان شهوت محضن. به اون که همش طاعت بود و عقل محض بود فرشته، حیوانات شهوت محضن. عقل زاجر ندارد. بچه ها زاجر همون کلمه ایه که ما زجر رو ازش داریم. میگیم زجرم نده، عذابم نده، فلمثال. چقدر تو منو زجر میدی، مرد شور تو ببرن. زاجر در لغت یا زجر در لغت به معنای بازداشتنه. حالا چرا ما به عذابی که میگیم میکشیم میگیم زجر، میگیم بچه زجرم نده، انقدر این چیز زجر دادن؟ برای این که برای انسان آنچه که به مانع بشه تا همینطور آزاد و رها بره هر کاری دلش بخواد بکنه میشه براش زجر. اصلا بعضیا معنی رنج و عذاب و زجر رو نداشتن یک چیزایی مثلا معنی میکنن، نداشتن چیزهایی که منو خوشحال میکنه. فیلمثال، من الان فکر کنید دلم میخواست یه بچه دختر داشته باشم، به هر دلایلی بچه دختر ندارم. نداشتن بچه دختر که مورد علاقه منه میشه زجر من، میشه عذاب من، میشه رنج من. چرا؟ چون یه موانعی هست نمیذاره من به دلخواهم برسم. عقل زاجرم یعنی عقلی که نمیذاره شما به هر سمتی که دلت خواست بری. شاید همه ما الان دلمون بخواد چه میدونم وسط خیابون برقصیم، دلمون بخواد با هر کس که دوست داریم هماغوشی کنیم، شاید دلمون بخواد هر غذایی که دلمون میخواد رو بخوریم، صبح تا شب بخوریم، ولی یه چیزایی برای ما مانع میشه. مثلا نمیخوریم چون چاق میشیم، چون قندمون میره بالا، چون مریض میشیم. نمیرقصیم چون میترسیم به ما بگم وای چه بی حیا فلان. نمیدونم این کارو نمیکنیم چون عواقب اجتماعی داره برامون، عواقب خانوادگی داره، و همه اینا باعث بازدارنده است برای ما. عقل زاجره، عقل همیشه نمیذاره تو یه کارهایی رو بکنی. آهان، حالا داشت میگفت حیوانات فقط شهوتن، اصلا عقل ندارن که بهشون بگه این کارو بکن اون کارو نکن. عقلشون در حد زنده موندن و حیاتشون کار میکنه. بر ایشان تکلیف نیست. آره، بر حیوانات تکلیف نیست. میماند یا ماند آدمی مسکین. آدمی مسکین یعنی آدم بدبخت، آدم بیچاره، آدم خاک بر سر، که مرکب است از عقل و شهوت. نیمیش فرشته است و نیمیش حیوان، نیمیش مار است و نیمیش ماهی. ماهی از سوی آب میکشاند، مار از سوی خاک دیگه اینو هممون میشناسی، ماها مجموعه ای از عقل و شهوتی. از یه طرف میگیم دلم میخواد این کارو بکنم، از یه طرف عقلم میگه این کارو نکن. از وقتی به دنیا میایم تا وقتی بمیریم در کشاکش این عقل و شهوت زنده ایم. در کشاکش است و جنگ. بعد یه حدیثی میاره، این حدیث رو با آدم های مختلفی نسبت دادن، حالا هر کی گفته باشه مهم نیست. من قلب عقل و شهوتو و ها و اعلا من ملائکته. خیلی راحت هم هست. ببین میگه کسی که، من یعنی کسی که قلبه کنه عقل او، عقل او به شهوت او، به شهوتش، و ها و اعلا من ملائکه، پس او اعلاتر بالاتر از ملائکه. و من قلبه شهوت او، اگر کسی قلبه کنه شهوتش به عقل او، به عقلش، فهو ادنا من البهائم، او ادناتر، دنیتر، پستر از حیوانات. فرشته رست به علم و بهیمه رست به جهل، میان دو به تنازع بماند مردم زاد. مردم زاد یعنی همین آدمی زاد. میگه فرشته ها که علم دارن، بهایم هم که جاهلن اصلا مهم نیستش، ما مردم زاد یعنی آدمی زادیم که این وسط به تنازعی، تنازع یعنی نزاع، جنگ. اکنون بعضی از آدمیان مطابعت عقل چندان کردند که کلی ملک شدند. یه آدمای این وسط خیلی اومدن مطابعت عقلشون کردن. اول کلاس چی گفتم؟ گفتم عقل رو تو این کاربردها بذارید پیروی از خداوند. و نور محض گشتند، ایشان انبیا و اولیا هند. هرچی خدا گفت گفتند چشم. از خوف و رجا رهیدند، لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. اینا دیگه نه میترسن نه حزنی بهشون وارد میشه، اصلا حالشون با محال ما فرق داره. چرا؟ چون دیگه هرچی خدا گفته گوش کردن دیگه. دیگه کسی نمیاد بهشون بگه که حالا مثلا چرا این کار چه بود کردی؟ فوری تو دلش یا با صدای بلند میگه من حرف خدا رو گوش کردم. نمی ترسه، اینم یه آیه از قرآنه. لا خوف یعنی نمی ترسه، لا هم یحزنون یعنی حزنی هم بهش وارد نمیشه. اینا انبیا و اولیا خداوندن. بعضی را شهوت بر عقلشان غالب گشت تا به کلی حکم حیوان گرفتن، چه بسا بدتر از حیوان شدن. اینم خودم اضافه کردم، به خدا حیوان شرف داره به خیلی از اینایی که اسمشون آدمه. بعضی ها آدم هایی هن که خیلی پیرو نفسشون شدن. دیدید بعضی ها هر چی بهشون میگی دلم خواست این کارو کنه. چرا این کارو کردی؟ دلم خواست. چرا اون کارو کردی؟ دلم خواست. چرا اون یکی کارو کردی؟ دلم خواست. ای سگ ببره دلتو، آخه این چه زندگیه واسه خودت درست کردی؟ اینا شهوت بهشون غالب شده. بعضی های دیگه که اغلب ماها اینطوری هستیم در تنازع ماندن. تنازع رو گفتم دیگه، یعنی نزاع، جنگ. یعنی یه وقتای حرف عقلشون رو گوش میکنن، یه وقتایی هم شهوتشون، یه وقتایی دلشون، همینطوری یکی به میخ یکی به نل دارن در تنازع و جنگ پیش میرن. آنها آن تایفند که ایشان را در اندرون رنجی و دردی و فقانی و تحسری پدید می آید. خب گروه اول که انبیا و اولیا بودن که طبق آیه قرآن گفت نه خوفی دارن نه حزنی دارن. گروه دوم هم که اصلا زندگی هاشون رو دیدید دیگه، بعضی وقتا اصلا نه چیزی به اسم عذاب وجدان دارن، نه اصلا هیچی براشون تو دنیا مهم نیست انگار. اصلا یه آدم های خیلی پرت از دنیایی هن، الکی خوشن، نه ناراحت میشن نه ناراحتی کسی براشون مهمه. ولی اونای دیگه که اغلب ما هم از اون هستیم، یه وقت عقلمون غالب میشه، یه وقت شهوتمون غالب میشه، اغلب مواردم در درونمون رنج و درد و فقان و به قول مولانا تحسره. تحسرم همون حسرته، فقانم ناله و بیداده، رنج و دردم که مشخصه. پدید می آید و به زندگانی خیش راضی نیستن، از این اوضاع راضی نیستن. چرا؟ اینها مؤمنانند، اولیا منتظر ایشانند که مؤمنان در منزل خود رسانند. به نظرتون پیامبران، اولیا، آدمای خوب که عقل بهشون غالبه و حکم خدا رو اجرا میکنن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنونن، اونا بیشتر کسانی که عقل و شهوت با هم دارن و دنبال هدایتشونن، یا اونی که رفته به درک اسفل سافلین، مسلماً اونی که هنوز عقلش با شهوتش در نزاعه مشتری خوبیه برای اولیا. اولیا منتظر ایشانند، اونا رو بردارن و برسونن به سرمنزل مقصود. شیاطین هم اتفاقا اینا رو منتظرن. چرا؟ چون یه گاهی هم شهوتشون میگیره، گاهی عقلشون میگیره. اون گروه بهایم که اصلا مشخص زندگیشون دیگه، اونا اصلا کلن در اسفل سافلین هستند. شیاطین نیز منتظرن که او را به اسفل سافلین سوی خود کشانند، ببرند به پایین ترین مرتبه جهنم. بعد یه شعر: ما میخواهیم و دیگران میخواهند، تا بخت کرا بود کرا دارد دوست. حالا شیطان از یه طرف میکشه، اولیا و انبیا از یه طرف میکشن، تا ببینیم بخت اقبال با کیه. حالا تا فعلنش که شیطان انگار برنده است. خب بس بریم بخش بعدی. اذا جاء نصر الله الی آخر سوره. مفسران ظاهر چنین تفسیر می کنند که مصطفی همتها داشت که عالمی را مسلمان کند، در راه خدا آورم. و چون وفات خود را بدید گفت: آه نزیستم که خلق را دعوت کنم. اختالا گفت: غم مخور در آن ساعت که تو بگذری ولایت ها و شهرها را که به شمشیر و به لشکر و شمشیر می گشودی، جمره را بی لشکر مطیع و مؤمن گردانم. اینک نشانشان باشد که در آخر وفات تو خلق را بینی از در می آیند و گروه گروه مسلمان می شوند. چون آن نشان بیاید بدان که وقت سفر تو رسید. اکنون تسبیح کن و استغفار کن که آنجا خواهی آمد. توی این بخش ما یه سوره کوچولو داریم، فکر کنم همگی حفظیم دیگه، درسته؟ سه تا آیه کلن بیشتر نداره. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. حالا این سوره کوچیک گویا یه تفسیری داره، یعنی یه شأن نزولی داره، ولی مولانا مثل همیشه میاد تفسیر خودش رو از آیات میذاره. خیلی به تفسیری که فقها میارن اعتماد نمیکنه و خیلی پیش رو نمیگیره، میاد تفسیر خودش رو میکنه. حالا اینجا تو پاراگراف اول تفسیری که فقها اغلب گفتن، تاریخ شناس ها گفتن وقتی پیامبر دید که حالش دیگه خوب نیست و آخرای عمرشه، با خودش گفت که خدایا من این همه عذاب کشیدم ولی آدمای زیادی مسلمان نشده. ناراحت بوده با خودش، قصه میخورده، میگفته ای بابا عمر گرانمایه در این صرف شد، کلرم مثلا نمیدونم مثلا 1000 نفر 5000 نفر مسلمون شدن، فایده ای نداره 5000 نفر که. این سوره اذا جاء نصر الله گویا اون موقع نازل میشه. معنی سوره رو یه ذره براتون بگم تا این تفسیر مشخص شه. اذا یعنی هنگامی که، جاء نصر الله، نصر الله هم که مشخصه دیگه، یعنی یاری خدا. و الفت، فت هم یعنی پیروزی. میگه اون موقعی که یاری خدا و پیروزی مثلا اتفاق بیفته، و رعیت الناس، ناس که مردم، رعیت هم از رعا یعنی دیدن، و مردم میبینن، یدخلون داخل میشن فی دین الله افواجا. افواج ما بعضی وقتا هنوزم به کار میبریم، میگیم فوج فوج، افواجا همون فوج فوجه. میگه اون موقع است مردم میبینن که دارن یدخلون فی دین الله، داخل به دین میشن، یعنی دیندار میشن، گروه گروه. فسبه، پس حمد و ستایش کن، فسبه به حمد رب بکه پروردگارت، و استغفره و آمرزش بخوا، استغفار کن، انهو کانه توابا، انهو یعنی او، یعنی خداوند، کانه بود، بود در اینجور تعابیر یعنی همیشه هست، توابا یعنی توبه پذیر. خیلی سوره ساده و راحتیه. خب یعنی چی؟ یعنی پیامبر وقتی ناراحت بوده خدا بهش گفته ناراحت نباش، یه روزی فرا میرسه که مردم گروه گروه میان مسلمون میشن، تو هم از این که فکر بد کردی و ناراحتی کردی برو توبه کن. یه نکته کوچولو یواشکی توی این سوره بهتون بگم، احتمالا خودتون متوجه شدید. وقتی خدا به پیامبر میگه برو توبه کن یعنی چی؟ وقتی خداوند به پیامبر میگه برو استغفار کن یعنی چی؟ یعنی پیامبرم جایز الخطاست. این سند قرآنیش، پیامبرم امکان داره اشتباه کنه، از من نشنیده بگیرید، ولی صفت معصوم برای 14 معصوم بعد از اسلام به پیامبر و امامان نسبت داده شده. در زمان خودشون پیامبر و امامان فقط مثل این که الان ما مثلا حسن آقایی، حسین آقایی، کسی رو میبینیم میگیم آدم خوبیه، همینطور بهشون میگفتن اینا آدم های خوبیه، آدم های چشم و دل سیریه، آدم های دست و دل پاکیه. هنوزم ما میگیم دیگه در مورد یه آدم هایی که درست کارن یا حداقل مردم به درست کاری میشناسن این صفات رو به کار میبریم. لقب معصوم یعنی هیچ گناهی ازش سر نمیزنه، هیچ خطایی نمیکنه. حدود 100 خورده‌ای سال بعد از آخرین پیامبر، آخرین امام، به امامان و پیامبر نسبت داده شده. حالا این هم من نشنیده بگیرید، ولی حالا اینم آیه و چند تا آیه دیگه هم که هست مثل اینه. خب بریم سر اصل مطلب، اینم گفتم حالا تو پرانتز بگم. حالا توی این بخش دیگه سوره رو که خوندیم، معنیش هم که گفتیم، توی این بخش مولوی میگه، مفسران میگن که مصطفی همت‌ها داشت، یعنی خیلی تلاش کرد عالمی را مسلمان کند در راه خدا، آره، ولی با خودش گفت نمیشه، اینو که خوندم، و خدا بهش گفت نه، تسبیح کن و استغفار کن که مردم میان و مؤمن میشن. حالا توی پاراگراف دوم مولوی نظر خودشو میگه، و اما محققان میگویند معنیش آن است آدمی میپندارد اوصاف ذمیمه را به عمل و جهاد به خود از خیشتن دفع خواهد کردن، چه بسا بسیار مجاهده کند، قوتها و آلتها را بذل کند، نومید شود، خدای او را گوید میپنداشتی که آن به قوت و به فعل و به عمل تو خواهد شدن؟ آن سنتی است که نهاده، یعنی آنچه تو داری در راه ما بذل کن، بعد از آن بخشش ما در رسد. در این راه بی پایان تو را می فرماییم که به این دست و پای ضعیف سیر کن، ما را معلوم کن که به پای ضعیف این راه را نخواهی بریدن، و بلکه به 100,000 سال یک منزل نتوانی از این راه بریدن، الا چون در این راه بروی چنان که از پای درایی و بیفتی و تو را دیگر هیچ طاقت رفتن نماند، بعد از آن عنایت حق تو را برگیرد. خیلی این قسمتش رو من دوست دارم، باور کنید اشکم در میاد. مولوی میگه میدونید معنیش چیه؟ میگه آدما فکر میکنن که مثلا دور کردن صفات ذمیمه یعنی مذمت شده، نکوهش شده، یعنی صفات بد. یک کلام، با تلاش و ذکر و دعا و نماز و روزه و ریاضت امکان پذیره، ولی نمیدونن که اونا هرچی بیشتر مجاهده کنن، یعنی تلاش کنن، قوت ها و آلت ها بذل کنن، یعنی تمام توان و ابزار و توش و توانشون رو بذارن، نومید شوند. آره من 40 سال تلاش میکنم که کارهای بدم و اخلاقهای بد از خودم دور کنم، بعد دوباره مثلا در 50 سالگی یهوی خطایی ازم دست سر میزنه، بعد با خودم میگم خدایا من 40 سال دارم ریاضت میکشم، نومید میشم دیگه. حالا اون موقع خدا با آدم چی میگه؟ خدا گوید میپنداشتی آن به قوت و فعل و به عمل تو خواهد شدن؟ اون موقع خدا اینطوری میگه زکی تو فکر کردی با کارهایی که تو انجام میدی صفات بد از تو دور میشه؟ من یه سنتی که نهادم، سنت نهادن یعنی ببینید ماها به تجربه دریافت کردیم که دنیای قانونی داره. مثلا من دستم رو محکم بزنم به این درخت، دستم درد بگیره. یا مثلا اگر آب بریزه رو فرش خیس میشه. اگر آتیش بگیره به این فرش میسوزه. اینا سنته. یعنی راه و روشی که حدوداً بر اثر تجربه برای ما نقش قانون رو پیدا کردن. ما میگیم قانونه، آتیش هر جا بیفته میسوزونه، آب هر جا بریزه خیس میشه. ولی این روش گاهی هم جواب نمیده. چرا؟ شاید در قوانین فیزیک جواب بده، ولی دور کردن صفات اخلاقی بد از من نوعی شاید اصلا فیزیکی نباشه. حالا معنیشو ببین خدا چی میگه. میگه یعنی آنچه تو داری در راه ما بذل کن، یعنی تو تلاش تو بکن، لب حرفش اینه، بعد از آن بخشش ما در رسد. وقتی تو تمام زورتو زدی، تمام تلاشتو کردی، جونت در اومد، دور از جون، جونت در اومد، من ببینم که تو تمام تلاشتو کردی، تمامشو ها، نه اینکه حالا زن یکی دو بار تلاش کنی بگی خب نمیشه دیگه ولش کن بریم همون خری که بودیم باشیم. نه، اگه تو تمام آنچه تو داری، یعنی تمام تلاشتو کردی، بعد اون موقع من نگاه میکنم میبینم بابا این بنده داره تمام تلاششو میکنه، دیگه نا نداره، دیگه نفس نمیتونه بکشه، اون موقع بخشش ما در رسد. اون موقع است که بخشش از راه میرسه. در این راه بی پایان تو را میفرمایم که این دست و پای ضعیف سیر کن. آره تلاشتو بکن، سیر کن، راه تو برو. ما را معلوم است به این پای ضعیف این راه را نخواهی بریدن. این در اینجا بریدن یعنی طی کردن. میگفت من که از اولم میدونستم تو با این دست و پا و با این ابزار و قوت و آلت به قول خود مولانا نمیتونی این راه را بری، ولی دلم میخواد تلاش تو بکنی. بلکه به 100,000 سال یک منزل نتوانی از این راه بریدن. 100,000 سالم بری نمیتونی یه قدم ورداری. الا چون در این راه بروی، چنانی که از پای درآیی و بیفتی و تو را دیگر هیچ طاقت رفتن نماند، زیر این خط بکشید، زیر این خط خط بکشید، بعد از آن عنایت حق تو را میگیرد. اگه من دیدم تو تمام تلاشتو کردی، تمام توانتو خرج کردی، دیگه نمیتونی حرکت کنی، اون وقت درهای رحمت من باز میشه، عنایت حق تو را برگیرد. چنان که طفل را مادام که شیرخواره است او را برمیگیرند، چنان بزرگ شد او را به وی رها میکنند تا میرود. اکنون چون قواهای تو نماند، یعنی نیروی تو تموم شد، در آن وقت که این قوتها داشتی و مجاهده ها مینمودی، گاه گاهی میان خواب و بیداری یا در بیداری به تو لطفی مینمودی، تا به آن در طلب ما قوت میگرفتی. دیدید بعضی وقتا ما یه خوابایی میبینیم که بهمون انرژی میده، یه چیزایی میاد تو ذهنمون. مثلا من خب مثال درس خوندن رو میزنم چون برای هممون مشهوده، همیشه این مثال رو میزنم. مثلا من میخوام کنکور امتحان بدم، یه سال دارم میخونم، خیلی خسته میشم، خیلی ناراحتم، بریدم، دیگه حوصله ندارم. بعد یهو یه نفر میاد میشینه اینجا با هم گپ میزنیم، وسط حرفاش میگه ببین من شنیدم فلان چی اگه رتبه تک رقمی کنکور رو بگیری مثلا با فلان قیمت استخدامت میکنه، خیلی قیمت بالا میگه. بعد یهو من دوباره انرژی میگیرم، من خسته شده بودم، حال نداشتم، ولی به این که این گفته اگه رتبه تک رقمی کنکور بگیری مثلا با این میلیون تومن استخدامت میکنن، فوری دوباره انرژی میگیرم. در راه سلوش هم همینطوریه. یه وقتای ما خسته میشیم از این که احساس میکنیم نمیتونیم با نفسمون مبارزه کنیم و این نفس دائما از راه‌های مختلف میاد ما رو گول میزنه. من مثلا تصمیم میگیرم کیف دیگه نخرم، میگم ای بابا، ای درسته میری مغازه میبینی کیفای رنگ و رنگ و قشنگ و، ولی 10 تا داری بسته، یه ذره با نفست مبارزه کن. بعد موفق میشم یه سال مثلا بگذره کیف نخرم، بعد یهو میبینی افتادم تو دام کفش خریدن، هی کفشای رنگ و رنگ و مدل مدل میخرم. یه لحظه به خودم میام میبینم آره من دیگه کیف نمیخرم، ولی راه به راه دارم کفش میخرم. بعد شروع میکنم کفش رو نخریدن و جلوی خودم رو گرفتن، بعد یهو میبینی افتادم تو دام مانتو، اونو جلو میگیرم، افتادم تو دام روسری، اونو جلو میگیرم، تو دام گوشی عوض کردن، اونو جلوی خودم میگیرم، تو دام ظرف و ظروف عوض کردن، اونو جلوی خودم، و این گردونه تا ابد انگار ادامه داره. خب یه جایی آدم خسته میشه، میبره، میگه من، خدا میگه یه وقتایی تو بیداری، تو خواب، تو رویا، تو تخیل میام به تو یه امیدایی میدم تا تو توانایت زیاد شه، نبری، خسته نشی، تا به آن در طلب ما قوت میگرفتی و امیدوار میشدی. این ساعت که آن آلت نماند، لطفا و بخشش ها و عنایت های ما را که ببین که چون فوج فوج بر تو فرود می آید که به 100,000 کوشش ذره ای از این نمی دیدی. میگه حالا که دیگه تو تمام تلاشت کردی و هیچ توانی برات نمونده، حالا نگاه کن که تو دیگه نمیتونی تلاش کنی، ولی رحمت خدا فوج فوج، بخشش خدا، عنایت خدا به سمت تو داره میاد. این رحمت و بخشش رو حتی با 100,000 کوشش هم نمیتونستی به دست بیاری. اکنون فسبح به حمد ربک و استغفره، حالا برو حمد خدا رو بکن و استغفار کن از این اندیشه ها و پندار که میپنداشتی که آن کار از دست و پای تو خواهد آمدن و از ما نمیدیدی، اکنون چه دیدی که از ماست؟ استغفار کن، انه کان تا توابا، برو توبه کن که فکر میکردی تنها به تلاش تو وابسته است. هر موفقیتی، هر پیروزی فقط به تلاش توه. برو استغفار کن، برو توبه کن، برو تو اتاق به کارهای بدت فکر کن. حالا سوالی دارید؟ ما امیر را برای دنیا و تربیت و علم و عملش دوست نمی داریم. دیگرانش برای این دوست می دارن که روی امیر را نمی بینند. اول بگم این پاراگراف چیه؟ این پاراگراف درباره این که همین امیر پروانه که از اول فی مافی تا حالا دیگه کلی باهاش آشنا شدیم و کلی دمخور مولانا بوده، گویا در زمانی که مولانا این یارو می گفته و دوستانش می نوشتن فی مافی رو، خیلی دمخور این امیر پروانه بوده، خیلی می اومده، خیلی می رفته، خیلی سوال می پرسیده. بعد یه مولانا تو این پاراگراف یه چیز جالبی میگه. میگه دوست داشتن دو رو داره، یه روی ظاهریشه که همه میبینیم، یعنی من عاشق ظاهر یه نفر میشم، ظاهر یه نفر رو دوست میدارم. ظاهرش یعنی چی؟ یعنی مثلا پست و مقام داره، میتونه کاری از من را بیندازه، خیلی چاق نیست، خیلی لاغر نیست، خیلی پیر نیست، خیلی جوون نیست، خوشگله، مشکله، ترگله، قدش بلنده، فلانه، این ظاهره. یا اخلاقش خوبه، چه منو تحویل میگیره، منو دوست داره، دست نوازش به سرم میگیره، تحویلم میگیره، به من توجه میکنه، و یا چیزهای شبیه این. اینا میشه ظاهر دوستی من و شما با هم دیگه. ولی اینا یه باطنی هم داره. دیدن باطن دوستی یک، اصلا کار هر کسی نیست. ببینید چه قبول کنیم چه قبول نکنیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، ما در 99% ارتباطاتمون ناشی از منافعمونه، حتی با عزیزترین کسانمون، با پدر و مادر، با فرزند، با خواهر برادر، با نزدیکترین دوست، با نزدیکترین همکار، حتی با کسانی که اصلا نمیشناسیمشون و به خیال خودمون داریم خیرخواهانه مثلا بهشون کمک مالی میکنیم، اصلا من اونو ندیدم، اون منو ندیده، تمام این ارتباطات به خاطر منافع خودمونه. آدمیزاد یه جوری خلق شده که کار بی منفعت نکنه، یعنی این به خاطر بقایه ها، یعنی اگر این طوری نبود اصلا شاید انسان الان میلیون ها سال بقا پیدا نمی کرد. ولی مولانا میگه در پس این دوستی ها که ظاهری و منفعت طلبانه است، یه باطنی، یه خلوصی وجود داره که باید اونو کشف کرد. حالا پاراگرافو میخونم. ما امیر را برای دنیا، تربیت و علم و عملش دوست نمیداریم، دیگرانش برای این دوست می دارن که روی امیر را نمی بینند، پشت امیر را می بینند. امیر همچون آینه است. این مثال می زنه. حالا اینجا گفته امیر، شما بذار حسن، حسین، زهرا، زهره، سارا، نیکا، چی گفتم؟ میگه آدما مثل آینه، یه رو دارن، روش همینیه که ما میریم جلوش و خودمون رو توش میبینیم. من و شما چرا میریم جلوی آینه؟ چون نگاه کنیم مون پریشون نباشه، صورتمون نمیذارم چی کار کنه، میخوایم آرایشی کنیم، مثلا یه کاری انجام بدیم، تیپمون رو نگاه کنیم، درسته؟ برای منافع خودمون میریم جلوی آینه. امیر همچون آینه است و این صفتها همچون درهای سمین و زرها که در پشت آینه نشاندند. آنها که عاشق زرند و عاشق درند، نظرشان بر پشت آینه است، و ایشان که عاشق آینه، نظرشان بر در و زر نیست. پیوسته روی به آینه آوردند و آینه را برای آینگیش دوست می‌دارند، زیرا که در آینه جمال خوب می‌بینند، از آینه ملول نمی‌گردند. قدیما آینه‌ها پشتش هنوزم می‌بینید، ما می‌گیم مثلا نقره‌ست پشتش، درسته؟ جیوه‌ایه، یه فلزیه، یه ماده می‌زنن به آینه، به پشت اون چیز، اون پشتش که توسیطور میشه. حالا قدیما واقعا نقره میزدن، مثلا واقعا از یه فلز ارزشمند به کار میبردن، الان دیگه با یه موادی میزنن، دیگه نمیتونه که همه کل آینه رو بخوان نقره بزنن، نمیدونم چیز بزنن، خیلی آینه ها گرون در میاد، الان یه موادی میزنن این رنگ طور فوری آینه ایجاد میشه، ارزون هم در میاد. حالا چون قدیم پشتش نقره و این سنگ های قیمتی میزدن، میگه پشت آینه یعنی پشت دوستی، پشت این رفاقت در و گوهر ارزشمنده مثل پشت آینه. ولی ماها همیشه جلوی آینه رو نگاه میکنیم، هیچ کس پشت آینه رو نگاه نمیکنه. اما آن کس که روی زشت و معیوب دارد، در آینه زشتی میبیند، زود آینه را میگرداند و طالب آن جواهر میشود. اکنون بر پشت آینه هزار گونه نقش سازند و جواهر نشانند، روی آینه را چه زیان دارند. یه حرف جالبی میزنه، میگه من و شما میریم جلوی آینه، خب خوشگلی های خودمون رو میبینیم. اصلا در ادبیات ما آینه برای زیبارویانه، مثلا طبقی یه داستانی یادتون میاد، یه نفر میخواسته برای یوسف هدیه ببره، بعد هرچی میگرده، خدایا یوسف عزیز مصر، همه چی هم که داره، خب من چی براش هدیه ببرم؟ تصمیم میگیره آینه هدیه ببره. چرا؟ چون خودش رو تو آینه نگاه کنه کیف کنه، چون خودش خیلی خوشگل بوده. و داستانهای شبیه این زیاده. میگه اونایی که زیبایی ظاهری براشون مهمه، همیشه روبروی آینه وای میسن و خب مشکلی هم ندارن. ولی اونی که زشته، اونی که زیبایی ظاهری نداره یا زیبایی ظاهری براش اهمیت نداره، اصلا آینه رو برمیگردونه که چشمش هم به روی آینه نیفته. بعد که برمیگردونه، یعنی این استعاره است، یعنی از ظاهر به باطن سفر میکنه، چی میبینه؟ در و گوهر میبینه. تا من به عنوان دوست، خانواده، فامیل، همکار، همکلاسی، هر چیزی، از آدم‌ها فقط همین منافع ظاهری رو میخوام، انگار که روبرو آینه وایسادم و خوشگلیامو نگاه میکنم. ولی اگر تصمیم بگیرم که از ظاهر رد بشم، آینه رو بر میگردونم و در و گوهر و نقره و جواهر به من نشون داده میشه. لب کلمه اینه که دوستی نباید طمع توش باشه، نباید منفعت طلبی توش باشه، باید به درون و ژرفا توجه بشه. یه پاراگراف دیگه هم هست بخونیم که این بخش تموم بشه. بذار بخونم، بی وقفه میخونم، زود تموم شه بریم. اکنون حق تعالی حیوانیت و انسانیت را مرکب کرد تا هر دو ظاهر گردند و به ضدها تتبین الاشیا، و چون تعریف چیزی بی ضد او ممکن نیست و حق ضد نداشت، می فرماید که کنتو کن زن مخفیا فحبب تو بن اورف. پس این عالم آفرید که از ظلمت است تا نور او پیدا شود، و همچنین اولیا، انبیا و اولیا را پیدا کرد که اخرج به صفاتی الی خلقی، و ایشان مظهر نور حقند تا دوست از دشمن پیدا شود و یگانه از بیگانه ممتاز گردد، که آن معنی را از روی معنی زد نیست الا به طریق صورت. همچنان که در مقابله آدم ابلیس، و در مقابله موسی فرعون، و در مقابله ابراهیم نمرود، و در مقابله مصطفی ابوجهل الی ما لا نهایت. پس به اولیا خدا را زد پیدا شود، اگرچه در معنی زد ندارد، چندان که دشمنی و زدی می نمودند کار ایشان بالا می گرفت و مشهورتر می شد. که یوریدون لیطفی نور الله به افواهم و الله متم و نور و لاکر هل کافرون. مه نور می فشاند و سگ بانگ می کند، مه را چه جرم خاصیت سگ چنین بود. از ماه نور گیرد ارکان آسمان، خود کیست آن سگی که بخار زمین بود. بسیار کسان هستند که حق تعالی ایشان را به نعمت و مال و زر و عبارت عذاب می دهد و جان ایشان از آن گریزان است. خب دو تا موضوع توی این پاراگراف هست. یکیش اینه که هر چیزی با ضدش شناخته میشه. خب این موضوع تکراریه، یعنی انقدر ما تو مثنوی گفتیم، توی همین فیه مافی گفتیم، دیگه الان هممون میدونیم که دنیا رو، هر چیزی رو، هر رویدادی رو، فرایندی رو، اتفاقی و جسمی و اشیایی رو با ضدش میشه شناخت. تو دفتر اولم که اصلا یه بخش طولانی مولوی داشت اگه یادتون بیاد، شب نبود نوری ندیدی رنگ را، پس به ضد نور پیدا شد تو را. میگی تو اگه شب نباشه تو روز رو متوجه نمیشی، اگه بارون نباشه آفتاب رو متوجه نمیشی، اگه یه نفر نزنه تو گوشت قدر دوستی رو متوجه میشی. میگه این همش میاد به من فوش میده، منو میزنه، ولی اون یکی چقدر خوبه، مهربونه، دوستی میکنه و همینطور الی آخر. خب بس یکیش اینه که ما همه چیز رو با ضدش متوجه میشیم، به خاطر همینه دنیا مجموعی از تضاد هاست. حالا سوال اصلی بعضیا که میگن چه لزومی داره این همه بیماری باشه، جنگ باشه، سیل باشه، زلزله باشه و خیلی چیزهای دیگه، عرفا با خودشون اینو اینطوری حل کردن که با همین تضادها دنیا اصلا ساخته شده. ساختار دنیا مثل پیچ و مهره است. پیچ یه چیز اینطوری استوانه‌ایه که از توی یه چیز حلقه‌ای به اسم مهره رد میشه. اینا ضد همن، اگه ضد هم نباشن اون پیچ و مهره ساخته نمیشه. دنیا هم همینطوریه، همه چی ضد همه. خب این یکی که از این پاراگراف باید یاد بگیریم. یه چیز دیگه، حالا خدا رو چجوری بشناسیم؟ خدا ضد داره؟ خب مولوی گفت هر چیزی رو با ضدش بشناس. خدا چی؟ خودش میگه چون حق تعالی ضد نداره اومده دستور داده. یه حدیث میاره، بهش میگن حدیث قدسی. معتقدن که این حدیث از زبان خود خداوند به حضرت محمد وحی شده. آخه میدونید که حضرت محمد همیشه جبرئیل بهش میگفت، آیات رو وحی میکرد، چند تا آیه خیلی خاص و چند تا حدیث خیلی خاص که بهشون میگن احادیث قدسی، گویا از خود خداوند در حضرت محمد وحی شده. البته برای اینا هم نتونستن سند و مدرک درست پیدا کنن، ولی حالا عرفا از این آیات و این احادیث زیاد استفاده میکنن. یکیش هم همینه که کنتو یعنی هستم، کنز، کنز یعنی گنج. اصلا کنز و گنج از یه ریشند، یه کلمند در دوتا لهجه. کنتو کنزن مخفیا، من یه گنج مخفی هستم. پس چیکار کنید؟ فحببتو یعنی دوست داشتم. احببتو از کلمه حبه، حبیب به معنای دوست، و ما هنوز استفاده میکنیم. به ان عرف، دوست دارم عرف معرفی بشن، شناخته بشم. بس چیکار کنید؟ اومدم دنیا رو ایجاد کردم، ادامه این حدیثه، تا شماها منو بشناسید، بدونید من چه خالقیم، چقدر مهربانم، چقدر رحمانم، چقدر رحیمم، چقدر قادرم، چقدر متعالم و و و و. بس خدا چون ضد نداره اومده گفته من یه گنج مخفی بودم، دنیا رو آفریدم، عالم رو آفریدم تا شناخته بشم. شماها بیاید این گنج مخفی رو بشناسید. حالا الان احتمال داره یکی از شما بگه که شناختن این گنج مخفی به چه دردمون میخوره. آخه یه بار پسر یزدان بچه بود، خیلی کوچیک بود، نمیدونم سوم یا چهارم دبستان بود، سر کلاس معلم دینیشون گفته بود که هر کس شب وقت خواب 3 بار سوره انا اعطیناک الکوثر رو بخونه پیامبر میاد به خوابش. بعد یزدانم اونجا گفته بود ببخشید پیامبر بیاد تو خواب آدم به چه دردمون بخوره دیگه؟ هیچی دیگه. اون معلمه هم مثل خر توی گل گیر کرده بوده، گفته بوده نه خیلی فضیلت ها داره، خیلی برکات داره. بعد نفهمیده بوده بنده خدا چی بگه. بعد یزدان اومد توی خونه به من گفت مامان معلممون گفته 3 بار سوره کوثر بخونی پیامبر میاد تو خوابتون. چه فایده ای داره آدم پیامبر تو خواب ببینه؟ منم گفتم خودت امتحان کن، اگه پیامبر اومد تو خوابت ازش بپرس چه فایده ای داره. بچه هم امتحان کرد، نه تنها پیامبر نیومد، از فواید و فضایلش هم بی‌بهره بود. به هر حال اینم خواستم شوخی کنم یه ذره حوصله‌تون سر جاش بیاد. حالا شناختن این گنج مخفی، یعنی این توانای مطلق، این آنکه که بر تمام هستی مستولی و مستوفاست، بعد میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه حالا من دنیا رو چجوری ایجاد میکنم؟ با تضادها. من میخواستم گنج مخفی بودم، بیاید منو بشناسید، دنیا رو میآفرینم، دنیا رو با تضادها. بعد به اولیا دستور میده که میخوای بری سمت بنده های من و بنده های منو رهنمون کنی، با اخلاق خودم برو. اخلاق من چجوریه؟ تو که گنج مخفی، من چجوری اخلاق تو رو بیابم؟ بگه بعد شروع میکنه صفات خودش رو به اولیا و پیامبران گفتن، حالا در قالب قرآن، ادعیه و چیزهای دیگه، و مثالهای شبیه این که هر چیزی در دنیا با ضدش شناخته میشه. خدا هم دنیا رو با ضد ساخته. چند تا درس باید بگیریم؟ 1. از داد جزو لاینفک هستی هستن، نخواهیم همه چی یه شکل باشه، این رو بپذیریم، وجودن بپذیریم. جدی دارم میگم، آرامش وجودی هممون در اینه که بپذیریم دنیا مجموعه از تضاد هاست. از دنیا گذشته آدم ها مجموعه از تضاد ها هست. خدا همونطور که قهاره، همونطور که مستبد و مستکبره، همونطور رحمان و رحیمم هست. من نوعیم همونطور که گاهی خشم و عصبانیت و قلدری میاد سراغم، یه جاهاییم مهربونم. به قول معروف میگفت یه جایی از ته سوزن رد میشه، از در دروازه رد نمیشه. پذیرش این دو امر یکی از کلیدهای آرامشه. حالا متن رو دوباره بخونیم ببینیم چیز دیگه ای هم میخواد بگه یا نه. اکنون حق حیوانیت و انسانیت را مرکب کرد تا هر دو ظاهر گردند که به ضدها تتبین الاشیا. آره، الان شما بگید خب بس برای چی حیوان آفرید، انسان آفرید، فرشته را؟ برای تتبین الاشیا. تتبین همون بیانه. بیان میدونی یعنی چی؟ یعنی روشن، واضح، آشکار. پس بشناس هر چیزی رو با ضدش، به ضدها. و چون تعریف چیزی بی ضد او ممکن نیست، حق تعالی ضد نداشت. گفتم توضیح دادم. فرماید که کن تو کنزن مخفیا فحبب تو فن عرف. اینم توضیح دادم. پس این عالم آفرید که از ظلمت است تا نور او پیدا شود. همچنین انبیا و اولیا را پیدا کرد که اخرج به صفاتی الاخلقی. میگه خارج شو ای پیامبر با صفات من، به صفاتی یه متکلمه، یعنی با صفات من برو به سمت خلق من. صفات من چیه؟ و ایشان مظهر نور حقن، یعنی پیامبران با صفات خداوند میان ما رو راهنمایی کنند تا دوست از دشمن پیدا شود و یگانه از بیگانه ممتاز گردند، که آن معنی را از روی معنی زد نیست. حالا اینجا متوجه میشی کی خدا رو دوست داره، میخواد گنج پنهان رو بشناسه، کی دوست نداره. به قول مولانا چه جناس قشنگی، یگانه از بیگانه ممتاز گردند، که آن معنی را از روی معنی زد نیست الا به طریق صورت. یعنی ظاهرش هم مهمه، اینطور هم نیستش که فقط باطن مهم باشه. بعد مثال میزنه، آدم در برابرش ابلیس بود، موسی در برابرش فرعون بود، ابراهیم نمرود، مصطفی ابوجهل و الی آخر. پس به اولیاء خدا را زد پیدا شود، اگرچه در معنی زد ندارد، چندان که دشمنی و زدی می نمودند کار ایشان بالا می گرفت و مشهورتر می شدند. میگه پس خدا چجوری زد داره؟ با دشمنان خدا. دشمنان خدا هند که زد دارند. بعد یه آیه میاره. این آیه خیلی آیه جالبیه. بارها در ادبیات ما شعرگونه با این آیه شعر ساختند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میگه اونا میخواستن نور خدا، نور الله رو با فوتشون، افواهشون، با افواه یعنی دهان لامصبشون خاموش کنه. والله متم و نوره، ولی خدا که نورش تموم نمیشه، میشه لوکر حل کافرون. اگه چه این کافرون، این لوکره کره هست، همونی که ما الان میگیم اکراه. میگه هرچند کافرون اکراهشون میشه، ولی یادتون نره که با این فوت کردنهای شما، یعنی با این دشمنی کردن با اولیا، با انبیا، نمیدونم کاری که فرعون کرد، کاری که نمیدونم نمرود کرد، کاری که ابوجهل کرد و خیلی چیزهای دیگه، این نور خدا خاموش نمیشه. بعد دور به شعر معروف میاره، مهنور میفشاند و سگ بانگ میکند. یعنی خصلت هر کسیه، ماه نور افشانی میکنه، سگ او میکنه، مه را چه جرم، خاصیت سگ چنین بود. نه برای ماه فضیلتی نور افشانیش، نه برای سگ جرم و جنایتیه، اینا خاصیت هر کسیه. از ماه نور گیرد ارکان آسمان، خود کیست آن سگی که بخار زمین بود. بسیار کسان هستند که اخ تعالی ایشان را به نعمت و مال و زر و امارت عذاب میدهد. این این مهمه، این مهمه که بچه ها بعضیا با پولشون، با چیزایی که واقعا ما آرزو میکنیم، مثلا پولدارتر باشیم، پست و مقام بهتری داشته باشیم، زر و زور و ثروت و پست و مقام و پول و پارتی بیشتری داشته باشیم، باهاشون خدا اونا رو عذاب میده و جان ایشان از آن یعنی همون پول و پارتی و ثروت و مکنت و جاه و مقام گریزان است. من اینو به چشم دیدم. از یه طرف آدما تعارف که نداریم، حب جاه و مقام و زر و زور دارن، از یه طرف همون پول و مقام و ثروت اذیتشون میکنه. مثال بزنم، مثلا به نظرتون وقتی نادرشاه داشت پسرش رو کور میکرد، خوشحال بود یا ناراحت بود؟ بهش گفته بودن پسرت میخواد بیاد تو رو بکشه و بشینه جای تو. نادرشاه شاه بود دیگه، اسمش هم مشخصه، نادرشاه. پسر خودش رو داشت کور میکرد. اون زر و زور و قدرت باعث شد پسرش رو کور کنه. اینا عذابه، اینا عذابه که بعضیا ازش گریزانن، میگن نمیخوام این پول و مقام و ثروتی که باعث بشه من پسر خودم رو کور کنم، به پسر خودم رحم نکنم. چه آدمایی رو دور و برتون دیدید؟ الان که ماشاءالله عیدم بود همه دیگه متوجه شدیم دیگه، این با اون قهره، اون چشم دیدن اون یکی رو نداره، اون به اون یکی نمیدونم فوش میده، اون با اون یکی در یک اقلیم نگنجد. چرا؟ همه هم با هم خواهر و برادر و دختر خاله و پسر خاله و فک و فامیل انا، به خاطر همین پول و ثروت و جاه و مقام و پوز و کلاس و به من اینو گفت به من اونو گفت، انانیت و منیت و داره عذابشون میده. یه جوری که با برادر، خواهر، پدر، مادر، دختر خاله، پسر خاله، خاله، عمه، آبشون توی کوزه جوب نمیره. این درسته ما برای رفع نیازهامون به خونه، به ماشین، به همه چی نیاز داریم، واقعا نباشه، یکیش نباشه زندگیمون لنگه و عذاب خواهیم کشید، ولی از یه حدی بیشتر و دلبستگی به اون باعث عذابه، باعث میشه بچه‌مون رو کور کنیم، باعث میشه در یک روز 3000 نفر رو مثلا بکشیم. به عدد 3000 نفر ما میگیم راحت ها، یه سه تا صفر جلوشه. 3000 نفر در حقیقت یعنی مرگ انسانیت در وجود هر کسی. امیدوارم از این گروه نباشیم، یعنی واقعا خداوند هر چی به آدم میده ظرفیت و قابلیت و توانمندی استفاده درست هم ازش بده، و امیدوارم که خوب و خوش باشید. سوالی دارید در خدمتتونم.